بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجادلهم بالتي هي أحسن لا جبر ولا تفويض بل أمر بين الأمرين. یکی از احادیثی که به عنوان احتجاج از حضرت رضا صلوات الله و سلام علیه نقل شده است، حدیثی بود که روز گذشته از احتجاج قرائت شد که در اون حدیث سوال شده از حضرت از حدیثی که از حضرت صادق علیه السلام رسیده است که حضرت فرمودن لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین، سوال شده که مقصود از این حدیث چیست، جبر توضیح داده بشه، تفویض توضیح داده بشه و امر بین الامرین هم توضیح داده بشه. عرض شد که انشاءالله در این بحث مبسوط مسئله جبر و اختیار و فضل الهی صحبت خواهد شد و جبر اشعری چیست، جبر فلسفی چیست و جبر عرفانی چیست که با همین تعبیر هم در کتب متأخرین، کتب کلامی و فلسفی که نوشته شده است تعبیر شده، و اون چه در وحی هست چیست که عرض کردیم اون چه در وحی هست انشاءالله باید بحث بشه تقابل دارد با اون چه که اشعری ها میگوین و اون چی که در فلسفه مطرح است و اون چی که در عرفان مطرح است، تقابل جدی که انشاءالله مشخص خواهد شد. قبل از ورود در اون مباحث استدلالی و بحثی، معنای جبر به نحو اجمال چون مشخص است، گرچه در تفصیلش به این تقسیم‌هایی که اشاره شد باید به تفصیل بحث بشود، ولی مقصود معلوم است که انسان در این افعال و کارهای خودش اختیاری نداره و مجبور است در همه کارها، کارهایی که به عنوان کارهای تکلیفی گفته میشه و واجب است، حرام است، مباح است، مستحب است، مکروه است و بقیه کارها به طور کلی مجبوره، و تفویض را اونچه حالا امروز عرض میکنیم این قسمت هست که تفویض در روایات و احادیث به سه گونه گفته شده. یک، تفویض که نفی شده گفته شده تفویض نیست، یعنی تفویض امر خلق و رزق به حجج الهی ائمه معصومین علیهم السلام، که حدیث شو دیروز خوندیم، همون حدیث منقول از احتجاج و از حضرت رضا علیه السلام اینجور بود که حضرت وقتی معنا کردن تفویض را و نفی هم کردن و گفتن این تفویض غلط است، یعنی کسی معتقد باشد که خداوند متعال مسئله خلق و رزق و امر خلق و رزق را به حجج خودش ائمه معصومین علیهم السلام واگذار کرده. این یک معنی تفویض. معنای دوم تفویض که باز نفی شده، لا جبر ولا تفویض، یعنی خداوند تفویض کرده به بندگانش قبول اوامر او و نواهیش را یا ردش را، و بندگانش مختارند چیزهایی که خدا امر کرده نهی کرده، خواسته باشن عمل کنن بکنن، نخواسته باشن نکنن. تفویض شده اختیار قبول امر و نهی الهی به خود خلق، یعنی در حقیقت واجب و حرام و مستحب و مکروه براشون نیست و مهمل گذاشته شدن، اهمال در کار هست. که این هم در بعضی از احادیث بیان شده و در نتیجه اینجور شد که تفویض معنی دومش عرض کردم. تفویض قبول یا رد اوامر و نواهی الهی به بندگان که اینها مختارن برای پذیرش و برای رد، این هم معنی دوم که حالا احادیثش بخونیم انشاءالله. معنی سوم تفویض یعنی در ارتباط با همه کارها، کارهای عبادی، کارهای غیر عبادی، در ارتباط با همه کارها خداوند متعال به عبد و عباد قدرت عنایت کرده و رهاشون کرده با اون قدرت. دیگر در کارهایی که انجام میدهن هیچ نوع ارتباطی به قدرت خدا نداره، مثل کسی که مثلا یه وسیله‌ای داره، ماشینی داره، این ماشین رو در اختیار کسی میگذاره، بعد دیگه کار به کارش نداره، اون خودش هر جور میخواد استفاده کنه، منعزل از قدرت صاحب این ماشینه، اون برای خودش هر چه میخواهد انجام میدهد. پس معنای سوم تفویض این شد که تفویض استطاعت و قدرت به عبد و عدم احاطه و سلطه قدرت پروردگار بر این قدرت عبد تا اون وقتی که خدا بخواد این قدرت رو ازش بگیره. وقتی که بهش قدرت رو داد دیگر قدرت خدا کاری نیست. پس سه تا معنا برای تفویض عرض کردیم. شاهد معنای اول حدیث دیروز بود، که حدیث دیروز اگر خاطرتون باشه اونجا مشخصا گفته شده بود که در بهار هم این حدیث آمده، صفحه 12 جلد 5 حدیث 18 خط اولش در آخر صفحه 11 است، بعد بقیه صفحه 12 است، که تا اینجا رسید که حضرت پس از این که جبر را نفی کردن و من زعم ان الله عز و جل فوض امر الخلق و رزق الی حججه علیهم السلام فقط قال به تفویض فالقائل بالجبر کافر و القائل به تفویض مشرک. خب این که شاهد معنای اولی که گفتیم. معنای دوم که اهمال عباد و تفویض پذیرش و رد به بندگان در ارتباط با اوامر و نواهی الهی، این رو صفحه 23 از جلد 5 بهار اونجا حدیثی که آورده شده این معنا در اون حدیث بیان شده. این قسمتی که الان میخونم توضیح از جناب شیخ مفید برای تفویض، حدیث که حالا میخونم انشاءالله. و تفویض هو القول برفع الحذر عن الخلق في الافعال والاباحه لهم ما ما شاءوا من الاعمال، که تفویض این باشه. صفحه 23 حدیثی که این مطلب درش هست. فاما تفویض، حدیث مفصلی است از حضرت عسکری علیه السلام. فاما تفویض الذي ابتله الصادق عليه السلام و خط امندان به، که فرمود لا جبر ولا تفویض، فهو قول القائل ان الله تعالی فوض الى العباد اختیار امره و نهیه و احملهم. این هم شاهد این معنی دوم. پس دو تا معنا که عرض شد، این دو معنا دو معنایی است که تو خود حدیث آمده، یعنی از حدیث برای این دو معنا شاهد عرض کردم، به اضافه این که بعضی از بزرگان مثل شیخ مفید نسبت به این معنی دوم فرمودن، به اضافه این، این نص حدیثی است که از حضرت عسکری علیه السلام صفحه 23 جلد 5. ثم قال العالم عليه السلام بعد كلام طويل فاما التفويض الذي ابتله الصادق عليه السلام وخط امندان به فهو قول القائل ان الله تعالى فوض الى العباد اختيار امره ونهيه واهملهم. این هم معنی دوم. احادیث متعددی است، من به عنوان شاهد بعضی از احادیث عرض کردم و نه معنا کردم، نه خیر، معنا کردم که تفویض مقصود اینه و نفی کردم. بله. و اما معنی سوم که تفویض قدرت به طور کلی، اون هم احادیث بسیار و متعدد که بیشتر همین معنا مقصود است در این مسئله تفویض، که خداوند متعال قدرت داده به عبد، رهاش کرده که او با قدرت خودش هر چی میخواد انجام بده، که انشاءالله خواهیم گفت جبری ها به خاطر این که سلطه خدا رو حفظ کنن به جبر افتادن، تفویضی ها به خاطر این که کار خلاف به خدا نسبت داده نشود به تفویض گرفتار شدن، که انشاءالله اینو بحثاش میشه، فعلا بحث عقلی و تشریح مطلب نیستیم، در جهت این که اون به اصطلاح فهرستی که گفتیم کمی روشن بشه عباراتی که نقل شد. در این معنای سوم یه حدیث خیلی جالب و شیرینی هست که در زمان خلافت بنی امیه در شام یک قدری، یعنی تفویضی، قدری در احادیث هم به تفویضی گفته میشه هم به جبری، که این هم صحبت خواهد شد. یک تفویضی آمد بنی امیه جبر را ترویج میدادن، برای که بخوام بگن ما هر کار میکنیم خدا میکنه، و نسبت به خدا میدادن. یک تفویضی آمد تمام دانشمندان جبری را محکوم کرد، اینو موندن. یکی گفت هیچ راهی نداره بخواین این محکوم بشه، باید حضرت باقر علیه السلام بدونن، ایشان رو دعوت کنید بیان با این بحث کنن محکومش میکنن، چون اونا قائل به جبر نیستن و قائل به تفویض هم نیستن. هم شمار که بنی امیه هستین رد میکنن که جبری هستین، هم تفویضی ها رد میکنن. خب شما از این که ایشان تفویض رد میکنه استفاده کنین، ایشان رو دعوت کنین. او هم دعوت کرد و نوشت به والی که با احترام حضرت رو بفرست و ناراحتی در کار نیست و هدایایی بده و چنین به چنان. و حضرت هم فرمودن من سنم بالا رفته و رفته آمد مثلا مشکل، و حضرت صادق علیه السلام که دوران جوونی جوونیشون بود از نظر سنی ایشان رو فرستادن. اهل ایشان رو فرستادن، اون ناراحت شد گفت این جناب عالم شامی که آمده همه ما رو محکوم کرده اون وقت و همه دانشمندان داره، حالا ایشان فرزندشون رو فرستادن. گفت ما پدر بزرگوارتون رو دعوت کرده بودیم. حضرت هم بودن انشاءالله خیره. مثلا مجلس تشکیل شد و مردم دیگه جمع شدن و اجتماع عظیم شد و حضرت با این تفویضی قرار شد بحث کنن. خب بحث ما شروع بشه، حضرت فرمودن خب شما سوره حمد بخون. تا فرمودن سوره حمد بخون، اینا گفتن انا لله و انا الیه راجعون. از سوره حمد حضرت بخواد چکار کنه با این تفویضی قوی که همه رو محکوم کرده؟ اینم خون بسم الله الرحمن الرحیم. الان تا کجاش چه ربطی بحث داره؟ تا رسید به این که ایاک نعبد و ایاک نستعین. تا گفت ایاک نعبد و ایاک نستعین، حضرت فرمودن که تو که تفویضی هستی از کی استعانت میجویی؟ به خودت واگذار شده دیگه، کار به خودت تفویض شده دیگه. ایاک نستعین دیگه چرا؟ فبهت الذی کفر، کار تموم شد. که این به تفصیل بله، این هم در صفحه 55 همین جلد 5 به تفصیل نقل شده. این قسمت آخرش عرض بکنم. قال فلم مجتمعو قال القدری لعبی عبدالله علیه السلام سل اما شد فقال له اقرأ سورت الحمد قال فقرأها و قال الاممی و انا معهو ما فی صورت الحمد غلبنا. در صورت حمد چیزی نیست که ما بخواد با او غالب بشیم. انا لله و انا الیه راجعون، یعنی خیلی بد شد دیگه، درست محکوم شدیم. قال فجعل القدری یقرأ صورت الحمد حتی بلغ قول الله تبارک و تعالی ایاک نعبد و ایاک نستعین فقال له جعفر قف من تستعین و ما حاجتك الى المعونه ان الامر الیک. تفویضی هستی، کار کاملا دست خودته، از کی داری استعانت میجویی؟ فبهت الذی کفر والله لا یهدی القوم الظالمین. خب پس تا اینجا سه تا معنا برای تفویض به شهادت خود روایات و عزیزون رسیده. یک، تفویض امر خلق و رزق به معصومین علیه السلام نفی میشه، لا جبر ولا تفویض. دو، تفویض اهمال عباد و اختیار عباد در پذیرش امر و نهی و فرمانهای خداوند متعال به حکم حدیثی که خوندم. سه، تفویض به معنای تفویض قدرت به طور کلی به عبد در جمیع اموری که انجام میدهد بدون اینکه نیاز داشته باشد به استعانت از حضرت حق. شواهد بسیار داره، یکیش خوندم. حالا تا انشاءالله تتمه بحث رو شنبه باز وارد میشیم که فردا تفسیره. اللهم صل علی محمد.